یه همچین به اصطلاح کلماتی در میاد که یه مقدار به اصطلاح مشکل ساز شده. الان برای ما میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که در واقع سوژه های بسیار زیادی داریم که حتما باید سفارش داده بشه. اما به نکته خیلی خوبی شما اشاره کردید، اینکه هنرمندی که مثلا فرض کن دغدغه اون کار رو نداره، انگیزه اون کار رو نداره، به اون بیایم سفارش بدیم، خب این قطعا حرف شما درسته، کاملا درسته. اون هنرمندی که این کاره نیست و در واقع دلش با اون کار نیست، خب قطعا به اصطلاح کار قوی در نمیاد و این مشکلات به قول معروف ایجاد میکنه. اما این در شرایطی که مثلا ما وقتی کلی نگاه کنیم، آیا مثلا کارگردانی و هنرمندی نداریم که بخواد اون سوژه ها رو کار کنه و دغدغه خودش باشه؟ همونجوری که شما خودتون مثال زدید آقای حاتمی کیا رو، به قول معروف مثلا ایشون مزیتش، مثلا مزیت نسبی کارهایی که به قول معروف میسازه، وقتی اون کار به سمت کارهای دفاع مقدس میده بهتر کار میسازه. ببینید شاید یه مقدار به اصطلاح باز به عقب‌تر برگردیم بهتر به اصطلاح بتونم هر زمان توضیح بدم. سینمای دفاع مقدس ما، اولا سینمای مقاومت ما به اصطلاح گم شده یه سینمای ماست، خیلی ویژگی ها داره که الان سینمای ما به شدت بهش نیازمنده، از جمله قهرمان سازی، فرهنگ سازی و خیلی از موارد این مدلی. اما یه به اصطلاح در واقع نکته اینجا وجود داره. ببینید مثلا شما در سینمای هالیوود وقتی میخوای فیلم جنگی بسازی، قهرمان داستان اگر کشته بشه اصلا جور در نمیاد، اگر مثلا مجروح بشه، جانباز بشه، معلول بشه، جور در نمیاد. سینما هالیوود وقتی سراغ مثلا سینما جنگی میده، قهرمانان رو به تصویر میکشه مثل رمبو و نمیدونم چی که بیان بزنن، بکشن، داغون کنن، مثلا اون حالت اکشن و فیزیکی ماجرا بیشتر اهمیت داره. ولی سینمای دفاع مقدس ما و سینمای مقاومت ما دقیقا نقطه عکسش. شما معمولا شما وقتی نگاه میکنید 80% فیلم ها مستقیما در مورد شهدا است. این اصلا در اون نظام فکری مقابل اصلا یه سینماگر هالیوودی نمیتونه سینمای جنگی بسازه که قهرمانش بنا باشه به اصطلاح بمیره، چون اون دیگه اگر کشته بشه بمیره براش شکست محسوب میشه. اینجا دقیقا نقطه به اصطلاح مقابلشه.
یعنی فرق بین سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس رو هم کم کم وارد شدیم الان. الان آقای سعیدی موافق هستین یه گزارش بشنویم؟ ما از مردم هم پرسیدیم که دیدگاهشون درباره فیلم سفارشی چی، اصلا تلقیشون از فیلم سفارشی چیه. گوش بدیم با هم برگردیم اگه موافق.
این فیلم سفارشی چیه؟
فیلم سفارشی نشیدم، ولی احساس میکنم مثلا یه کارگردانی باید باشه که بودجهش رو داشته باشه خودش بزنم، یا بازیگری باشه بزنم درخواست.
نه من اطلاعی ندارم اصلا، تا به حال نشیدم.
نه اسمش رو تا حالا نشیدم.
فیلم سفارشی رو تا حالا شنیدی اصلا این واژه رو؟
نه
تا حالا نشنیدم واژه رو.
فکر میکنین که چی باشه؟
واسه یه عده یه نفعیتی داشته باشه، تو اذهان عمومی بخواد تأثیری بذاره.
طب نمیدونم، شاید زندگی بیوگرافی یک نفر بخواد نوشته بشه یا بخواد اجرا بشه توسط یک
کسایی. میگم فیلمای خوبی باشه، اگه شاید جنگی باشه یا عشق عاشقی باشه.
حالا اگه بخبر بشین که مثلا فلان فیلم سفارشی ساخته شده، این فیلم رو میبینین؟ دوست دارین ببینین یا اینکه نه؟
چرا که نه، 100% دوستم تجربه کنم چه چیزی هستش.
دوده اهمیتی برام نداره، من داستان قویه
دوست دارم بدونم که چیه، که حداقل اطلاعاتم بره بالا. دوست دارم
یه سفارشی باشه میبینین دیگه، چرا نبینین؟
حالا ببینین فرق فیلم جنگی با فیلم دفاع مقدس چیه؟
فیلم جنگی اکشنه، موضوع جنگ‌های خیابونی، اما دفاع مقدس در راه میهنه، پاکدلی، ایمان، اعتقاد، واسه ناموسه، واسه وطنه.
به هر حال توی هر فیلم جنگی از یه سری ارزش‌های یک کشور داره دفاع میشه، حالا بستگی داره از جهت از کدوم جهت بخواید نگاه کنین. بالاخره توی فیلم جنگی یه عده مورد ظلم قرار میگیرن، یه عده مظلوم قرار میگیرن، فرق خاصی نمیبینم.
من احساس میکنم خب تو هر فیلمی یه اسطوره‌ای هست، مثلا تو فیلم‌های جنگی، حالا خب اسمش با خودش فیلمه، ولی خب دفاع مقدس به نظر من همه اونایی که تو دفاع مقدس بودن یا توی جنگ ایران بودن همشون اسطوره‌ن به نظر من. این فرق داره. یعنی
وقتی میخوای یه فیلمو ببینی ترجمه دیگه اون فیلم جنگی باشه، یا یعنی اینکه نه یه فیلم ضد جنگ رو مناسب تر میدونی برای دیدن؟
راستش من همه نوع فیلمی کلا نگاه میکنم، چه حالا عاشقانه باشه، چه جنبه طنز داشته باشه، چه جنگی باشه، ولی خب حالا بخوام ترجیح بدم نه فیلم جنگی، خب چون خون و خون ریزی اینا زیاد با روحیات من سازگار نیست.
نه فیلم های جنگی رو هم بیشتر دوست دارم.
لو شما ترجمه یه فیلم جنگی ببینین یا نه یه فیلم ضد جنگ ببینین؟
من جنگی ببینم بیشتر دوست دارم. جنگی یه ذره خوشم نمیاد.
حالا فرق فیلم جنگی و دفاع مقدس چیه؟
چجوری بگم؟ دفاع مقدس خب یه سری آرمانه، فکر میکنم دفاع از آرمانه و هدفای خودمونه. خب دوست دارم یه وقتی تلویزیون هم نشون بده نگاه میکنم، ولی جنگی؟
جنگی.
چرا جنگی؟
کلن چیزای جنگی رو دوست دارم.
مثلا چجوری باشه؟
مثل همین بچمن یا لاکوستر اینجا و مرد عنکبوتی و سوپرمن.
آها، یه فیلم جنگی میتونی بگی که خیلی دوستش داری؟
بچمن
از کرخ تا راین. خب مال خیلی قبل، من قشنگ اینو تو ذهنم مونده.
داعش و اینا بود فیلم به وقت شام قشنگ اخراجی ها.
فیلم جنگی یکی رو دیدم به نام سی.
دفاع مقدس من مجموع اخراجی ها رو خیلی دوست داشتم، یعنی کلا اصلا باش بزرگ شدم.
100 نفر The 100 رو خیلی دوست داشتم. با من یه فیلم جنگی.
میگن شما حواستون به چنگه نیست، چنگه رو ول کرد.
سلام قاسم.
سلام
هاشم کجاست؟
چه عجب، هاشم شهید شد. از صبح تا حالا درگیریم، کلی از بچه ها شهید شدیم. این دم آخری هم خدا شما رو رسون. آمبولانس هم آوردین؟
آمبولانس؟ عالمش به سختی میتونه برسه اینجا، راه بسته شده.
بس نمیتونیم بکشیم عقب. میدونی چقدر زخمی داریم؟ چقدر شهید داریم؟ اینا رو همینجا بذاریم؟ به محض این که پاتون برسه تو اون جاده، تو وجب به وجبش خمپاره و توپ منفجر میشه. اونقدر که زیر پات به لرزه در میاد، شب مثل روز روشن میشه.
منصور، ما در موقعیت حبیب زیر آتشیم، پس این خط محاصره کی شکسته میشه؟ محاصره کی شکسته میشه؟
شما دارید گیومه رو میشنوید. گفتگوی من با آقای نعمت‌الله سعیدی، نویسنده و منتقد سینما، درباره آسیب شناسی فیلم‌های سفارشی و جشنواره ادامه داره. آقای سعیدی، دیدگاه مردم رو شنیدین. البته دوستان دیگر هم میتونین به شماره پیامک 301075 دیدگاه‌های خودتون رو برای ما بفرستین. آقای سعیدی
در خدمتم. بله،
نظرتون چی بود درباره این گزارشی که شنیدین؟
البته فکر می‌کنم مردمم به اصطلاح حالا کم و بیش به اون اشاره می‌کردن، به اصطلاح اشارات خوبی داشتن به این ماجرا. ببینید، می‌خوام در کل عرض کنم که ببینید به اصطلاح بعد عکسش هم نگاه کنیم. در مثلا میگیم سینمای سفارشی، در واقع نقطه مقابلش چی؟ خب وقتی به این به اصطلاح نقطه مقابلش هم نگاه کنیم، در واقع سینمای غیر سفارشی میشه سینمایی که در واقع صاحب نداره، سینمایی که
من اسمشو آقای سعیدی میذارم سینمای درونزاد، یعنی حالا هنر درونزاد به طور کلی، یعنی یک عامل درونی، یک انگیزه درونی، یک جوشش، یک دغدغه باعث میشه که یک هنرمند یک قطعه موسیقی بسازه، یک هنرمند یک شعر بگه، یک هنرمند بره برای روایت داستان شهدا یا در هر زمینه‌ای که وارد میشه، این گونه است که اثر به دل مینشینه. وقتی میگیم سفارشی، میخوایم این گونه مرزش رو جدا بکنیم که یک کسی این دغدغه رو نداره، صرفا سفارش میپذیره، ممکنه که فردا سفارش قبول بکنه و علیه همین فیلمم هم فیلم بسازه. داشتیم دیگه، الان واقعا سینماگرایان در کشورمون داریم که توی دوره یه جوری فیلم میساختن، بعد دیدگاهشون اصلا توی فیلم‌های بعدی عوض میشه، معلوم میشه اصلا سینماگر دیدگاه نداشته، یعنی فقط منتظر بوده بگن شما چی بساز و ساخته.
دقیقا میخوام همین رو از کنم که این
میخواستم این تفکیک بشه، یعنی
توجه های زیادی داریم.
درست. میخواستم این تعریف بین سینمای سفارشی و اون درونزاد مشخص بشه که بدونیم درباره چی صحبت میکنیم و برسیم به این که آیا جشنواره ها کمک میکنه که ما بریم به سمت این سفارشی سازی یا نه از هنر درونزاد و جوششی حمایت بکنیم.
میخوام این رو عرض کنم که اصلا اصولا آیا تضادی بین این دوتا وجود داره؟ یعنی سینمای سفارشی قطعا و حتما سینمای غیر درونزاده، غیر جوششی؟
قطعا و حتما نه،
نه همین نفته همینه. ببینید ما الان کلی سوژه داریم، کلی موضوع داریم که باید ساخته بشه.
درسته.
به هر مثلا نگاهی که نگاه میکنی بالاخره باید این موارد ساخته بشه.
درسته.
الان مثلا فرض کن در سوریه و مثلا جبهه مقاومت ایران کلی از نظر سیاسی و نظامی درگیر بوده، ولی از نظر فرهنگی اصلا ما فرسنگ ها عقبیم. یعنی اونقدی که به صلاح اقتصاد کشور از هم جنبه های نظامی کشور درگیر این ماجرا از نظر سیاست خارجی و چه رسانه و سینمای ما به قول معروف اصلا خیلی عقب‌تره دیگه، خیلی باید نقش قوی‌تری داشته باشه، درسته که دقیقا نقطه برعکسشه. در حال وقتی نگاه میکنیم ما کلی به سلام موضوعات و سوژه ها داریم که اینا باید ساخته بشه.
درسته.
وقتی یه همچین اصطلاحی رو میسازیم که تحت عنوان سینمای سفارشی، میخوان در واقع مثلا چه در نگاهی رو القا بکنن؟ اینکه هر کی بیاد سمت اینجور کارا رو مثلا بخواد بسازه در واقع یه آدم انگار سفارشی سازه؟
نه هر کس نه، در واقع خود فیلم ها نشون میده که آیا این باور وجود داره در نما به نمای فیلم یا نه. طرف یک بودجه گرفته گفته یه فیلمی بسازیم با این موضوع، یه سری شعار هم ممکنه توش باشه معمولا، ولی کن این که ما بسیار سوژه، بسیار موضوع داریم که باید اینها رو افراد مناسب رو از قضا دعوت بکنیم، کسانی که شناخت دارن و بپردازن به این موضوعات و این خلاها پر بشه. همین حالا دوستان داشتیم صحبت میکردیم که مثلا جشنواره فیلم‌های مقاومت، جشنواره فیلم‌های دفاع مقدس، جشنواره عمار، جشنواره های دیگری که به موضوعات ارزشمند میپردازن، یا سرنوشت سینمای دفاع مقدس. اصلا آقای سعیدی در کشور ما یه دوره یادتونه وزیر ارشادی آمد و گفتش که ما حالا دیگه با عراق در صلح هستیم، بنابراین دیگه فیلم‌های جنگی تعطیل شد، فیلم‌های دفاع مقدس تعطیل شد، گفتن که چون این دو ملت برادر هستند، در حالی که خیلی‌ها معتقد بودن ظلمی شد به سینمای دفاع مقدس در اون دوره. یعنی در یک مقطع یه دفعه دیدیم فیلم‌های دفاع مقدس تولیدشون متوقف شد بر اساس یک داوری و برداشت نادرست. یعنی الان ما اگر نگاه بکنیم چه تعداد عملیات داریم که بهش پرداخته نشده، چه تعداد قهرمان داریم که در دوران دفاع مقدس داستان‌های تأثیرگذار عجیب خلق کردن و بهشون پرداخته نشده، همه اینها از قضا میتونه سفارش داده بشه، منتها به افرادی که دغدغه‌مند باشن. این مسئله و رمز مهم این نکته است. فقط
زنگای بس در واقع همینجاست که در نوع سیاست گذاری داریم به چه هنرمندی در واقع
زنده باش میدیم. بله دقیقاً.
حالا ببینیم تو همین بقایای اخیر عراق، خب
بله،
اگر ما دو تا فیلم جوندار قوی ساخته بودیم، خب به مراتب مثلا دستمون پرتر بود.
درسته.
به مراتب مثلا اوضاع بهتر بود. الان این وضعیتی که در اون کشور پیش اومده، برای شیعیان پیش اومده، برای فرض کنید آینده روابطمون پیش، مثلا منافع اقتصادی که اصلا ما اونجا داریم، خیلی از جنبه‌های مختلف، بالاخره مثلا کشورهای مثل عراق و سوریه در حوزه مثلا علاقه دیپلماسی خارجی ما قرار دارن، نمیشه که نفیش کنیم. خب الان اینا رو مثلا فرض کن باید چطور بشه؟ بالاخره باید کسی بره سمتش این کار رو بسازه دیگه.
درسته.
کمان که اصلا طرفین مقابل ما اصلا یه بخش عمده ای از خود همین ماجرایی که در سوریه و عراق اتفاق میفته تمام جنگ رسانه‌ای هستن. داعش خیلی بیشتر از اون چیزی که از نظر نظامی در واقع کار انجام بده، یه کار به اصطلاح جنگ روانی را میندازه، خیلی از شهرها رو با جنگ روانی میگیره و چه و چه. اینا ضرورتای به اصطلاح ماجراست. پس بنابراین در واقع ما این باید یه فکری بکنیم، باید اینا رو به صورت تفکیک بکنیم که تحت عنوان مثلا سینمای سفارشی که وقتی اسمی بریم سریع تداعی نکنه که همین وضعیتی که شما میفرمایید، این هنرمندی که دلش با اون کار نیست و بیاد یه کاری مثلا بسازه که صرفا اتفاقا اون دقیقا غیر سفارشی، کسی که واقعا میخواد سفارش بده به فکر مشتریش هست، به اصطلاح صاحب کارشه، دلسوز کاره، مثلا نگرانه که این کاری که میخوای بدی بیرون چقدر تاثیر داره چقدر نداره.
صحیح.
این سینمایی که تو ما باش مواجهیم دقیقا غیر سفارشی، اگرچه مثلا بگیم سینمای رانتی به مراتب بهتره، کارگردان تهیه کننده که میره از نهادهای مثلا این مدلی در واقع بودجه میگیره، این در واقع داره استفاده رانتی میکنه، رانت خالی میکنه، وگرنه این تحت عنوان مثلا سفارش نیست. قطعاً یک فرهنگ، یک نظام، یک مثلا مجموعه یه سوژه هایی داره، یک موضوعاتی داره که باید صدرشون به صلاح کار بشه، منافع ملیشه، منافع فرهنگیشه و چه و چه.
آقای سعیدی
باید اونا بله.
خیلی متشکرم. یک نکته دیگری از شما بپرسم. الان یک جشنواره‌ای برگزار میشه به اسم جشنواره عمار. جشنواره های دیگری هم برگزار می شوند، جشنواره مقاومت مثلا الان دو سالانه است، درسته؟
بله بله. اما نه
جشنواره مقاومت.
مقاومت بله دو سالانه.
دو سالانه است. حالا در مورد خود عمار صحبت بکنیم، ضرورت شکل گیریش مختصر البته خواهش می کنم. من یکی از برداشت های خودم اینه که یک مجموعه از نیروهای هنرمند با تفکر خاصی آمدن و دیدن که هیچ کجا امکان حضور و ارائه آثارشون رو پیدا نمی کنن و مورد حمایت هم قرار نمی گیرن. یک جشنواره‌ای رو دیدن داره برگزار میشه به اسم جشنواره فیلم فجر. یکی از نقدها به همین جشنواره در این سالها این است که اسمش رو گذاشتیم فجر، یعنی قراره که مخاطب رو به یاد پیروزی انقلاب اسلامی بندازه. یک اسم ارزشی گذاشتیم روش، بخوایم نخوایم وقتی میگیم جشنواره فیلم فجر یک نماد از انقلاب و پیروزی انقلاب هم هست. اما وقتی فیلم ها رو مرور میکنیم، واقعا تو این سالا شما چند تا فیلم پیدا کردین که یک نسبت نزدیکی با وقایع انقلاب اسلامی داشته باشه، با روحیه انقلابی گری داشته باشه و واقعا وجه غالب فیلم هایی که در جشنواره فجر به تماشا گذاشته میشه آیا این ضرورت رو تامین میکنه؟ دوستان گویا به این نتیجه رسیدن که این ضرورت تامین نمیشه. مثلا یکی از دلایلی که جشنواره عمار شکل میگیره این است که واقعا یک طیفی که روحیه‌ای دارن، روحیه انقلابی دارن، علاقمندن روی موضوعات ارزشی کار بکنن، ممکنه خیلی هم اصلا این روحیه رو نپسندن، اما اینها برای خودشون یک جشنواره درست کردن، مخاطبانی پیدا کردن، به سمت پل زدن به سمت مخاطبانی رفتن که اصلا اهل تماشای فیلم هم نبودن. یعنی توی خیلی از روستاها، شهرهایی که سینما ندارن، فیلم‌ها رو میرن به تماشا میگذارن. یک روندی است که هم امتیازاتی داره هم قابل آسیب شناسی است. دیدگاه شما چیه؟ میخوام سوال مشخصم این باشه که آیا خلع در واقع پرداختن به مضامین خاصی یا خلع حمایت از نیروهای متحد خاصی باعث شده که بریم به سمت برگزاری جشنواره های موازی با جشنواره فیلم فجر؟
دقیقا مثل نقطه خیلی اساسی اشاره کردید. خود جشنواره عمار ثابت میکنه که اصلا این به اصطلاح ملاحظات بحث و بعد یه بازنگری جدی روش انجام بدیم، چون پیشورز اون نگاه قبلی اینه که ما مثلا نیروی انقلابی، هنرمند انقلابی نداریم و من به عنوان یک مدیر مثلا فرهنگی سیاسی مجبورم برم به مثلا آقای ایکس و نام فلانی مثلا کار سفارش بدم که تو علارغم این که این کاره نیستی و مثلا انظر دلی و قلبی و جوششی ارتباطی با این کار نداری، بیا مثلا برای منم کار بسازی. دقیقا اصلا همچین ماجرایی نیست. خود جشنواره عمار ثابت کرد که اتفاقا دقیقا نقطه مقابل این ماجرا است. مثلا تو جشنواره عمار سال اول در واقع فقط میخوام بالا با تمثیل استفاده کنم تو خیلی طول نگشه، اصلا ما فقط میوه چینی بچه ها انجام دادن، بچه های جشنواره عمار فقط دفته دادن مثلا میوه چیده بودن، یعنی هیچ کدوم از این کارها رو نه بودجه داده بودن نه سفارش داده بودن، فقط یه مثلا سیاست گذاری کلی کرده بودن، یه سیاست گذاری درست کرده بودن که این جنس کار اگر وجود داره بیاد در یه مجموعه دیده بشه، مخاطب خودش به اصطلاح ببینید هم هنرمندی که دغدغه خاطرش اینه به اصطلاح بسیار زیاد داریم، هم مخاطبی که مثلا دغدغه خاطرش اینه و علاقش اینه، فقط یه سیاست گذاری حداقلی به اصطلاح لازم بود که دست این دوتا به اصطلاح طیفو بذاره تو دست هم دیگه.
الان سیاست های کلان سازمان سینمایی به این سمت داره حرکت میکنه یا خیر؟
نه متاسفانه عرض میکنم الان با همین توجه به این مثلا ادبیاتی که داریم تحت عنوان همین مثلا سفارشی ساز مثلا یه جد روانی ایجاد میکنه.
درست.
خود هنرمندم یه آدمی که از سنگ نیستش که اونم تأثیر میگیره دیگه. اصلا خود به خود همین ادبیات در مثلا به علت اینکه باز نشده در به قول معروف این
آسیب شناسی نشده، بررسی نشده، بله تبیین نشده،
این اصلا باعث شده که مثلا رفته رفته قدم به قدم اصلا فضای شکل گرفته که ببینید حتی اگر مثلا آدم یک فیلمای ارائه میشد که حداقل گیشه داشت مثلا میتونست مخاطب ایرانی رو سرگرم کنه، حداقل در حد سرگرمی که ما وابسته مثلا به سینمای هالیوود نباشیم، باز آدم یه مثلا بالاخره کمتر دلش میسوخت، میگفت یه مثلا کار فرسوالا خیلی انقلابی و خیلی فرسون حزب اللهی نساخته، اما از این نظر مثلا یه کاری ساخته که مخاطب ایرانی بره ببینه مثلا بالاخره خرج حساب کنی از اون جنس مقابلش به قول معروف بهتره. حتی اونم نیست، اصلا یه سینمایی به قول معروف بدون گیشه، بدون به معنای واقعی کلمه به قول معروف بی‌خاصیت، یعنی همون غیر سفارش، یعنی انگار نه کسی سفارش داده اون فیلمو ساخته بشه، نه
معلوم نیست چرا ساخته شده اصلا بسیار از این فیلمو. بله خیلی متشکرم آقای نعمت الله سعیدی عزیز، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. بنده خدا بسید کنم، ممنونم از
فرصت که بنده
حقیق بودش، موفق
باشم. اما دوستان عزیز، در این بخش شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک قطعه موسیقی مربوط به تیتراژ فیلم نفس به کارگردانی نرگس آبیار به خوانندگی حجت اشرف‌زاده، آهنگسازی بهروز صفاریان. این سومین فیلم بلند سینمایی نرگس آبیار بود، قصه زندگی یک خانواده بین سالهای 57 تا 62. و اگر این فیلم رو ندیدین یه فرصتی بگذارین تماشا بکنین، یه حوصله میخواد البته، فیلم مقدار طولانیه. نفس یک روایتی است از زندگی 4 تا کودک به اسمهای بهار، نادر، کمال و مریم، کودکانی که همراه با پدرشون غفور و مادر بزرگ خودشون در دهه 50 خورشیدی نفس میکشن و دنیای این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه که قرار رنگ حقیقت به خود بگیره. و بعد هم فیلم میرسه به روایت ماجرای انقلاب اسلامی، وقوع انقلاب اسلامی و تاریخ رو مرور میکنه.
شلیک کن اما نمیدونی ما هر دو در گیره یه احساسی، ما هر دو میجنگی میمیری اما همدیگه رو از جنگ
اصلا نمیشناسی. من مطمئنم که تو مثل من، خونت هنوز چشم انتظار تن، با این که دلتنگی تو هر لحظه حس میکنی یکی کنارت هست. برای من که عاشقم جهان بی قفس بکش، فقط همین یه لحظه را کنار من نفس بکش، فقط همین یه لحظه را نفس بکش. دنیا تو زیر گریه ها دیدی، وقتی که بوم خونه خرابت کرد، ببین که بین عقل و احساست برای جنگ کی انتخابت کرد. به غیر تنهایی به غیر از من میونم ما هیچ ارتباطی نیست، ما هر دو اینو خوب میدونیم، به غیر عشق راه نجاتی نیست. قفس بکش، فقط همین یه لحظه رو کنار من نفس بکش، فقط همین یه لحظه رو کنار من نفس بکش.
گیومه رادیو نمایش، ساعت 10:23 و در این بخش همراه میشیم با خانم غزالی پورخاکی. انگار خانم پورخاکی تلفنی با گیومه همراه هستن. سلام بر شما.
سلام، روز زیبای شما خیلی باشه. در خدمتون هستم جناب آقای شهرزاد. البته من به خاطر سفر خیلی فوری که برام پیش اومد یک جای بسیار بسیار خوب هستم و به شرط لیاقت نایب زیاره همگی دوستان هستم و مخاطبان خوب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجت.
چه سعادتی، زنده با
سلام، دعاوی شما و مخاطبان خوب برنامه هستم.
خیلی متشکرم، درود بر شما. خب بشنویم خبرهای خانم پورخاکی. بله خانم پورخاکی بفرمایید.
خاطرتون هست دو روز پیش ما در مورد موضوعی صحبت کردیم که طراحای لباس میگفتن که وضعیت تهیه کننده ها به یک شکلی هستش که ما میگیم که هر کسی هر چیزی از کمد خودش داره بیاره و اینکه طراحای لباس انتخاب بکنن، یعنی حتی اون لباس ممکنه به اون نقش نخوره.
در مورد زرافه و پلنگ و اینا هم صحبت کردیم.
آفرین. حالا این دفعه در مورد شترش میخوایم صحبت بکنیم. یک خبری اومد، بازگشت لیندا کیاری با پالتو شتری به سینما ها. خب این تیتر که ما خوندیم دیدیم که در ادامه احتمالاً اون پلنگ و زرافه و زنبور و اون چشم و اینا بوده، ولی رفتیم پایین تر دیدیم که نه، مهدی علی میرزایی اومده درباره آخرین وضعیت اکران فیلمش صحبت کرده. آقا ما حساسیم دیگه روی این پالتوی شتری و لباس فلان. حالا بگذاریم، خلاصه درباره آخرین وضعیت اکران پالتو شتری گفتن که در حال آماده کردن اقدام تبلیغاتی این فیلم هستیم و انشاءالله تلاش میکنیم در فرصت مناسب و همین امسال این فیلم رو اکران بکنیم.
یک کمدی مدرن ها. بگین داستانو.
داستانی در مورد پیچیدگی های رقابت و رفاقت داره و بازیگرانی مثل سام درخشانی، بهاره کیانفشا، لیندا کیانی و احسانه شهرآزا، پریوش نظریه و دیگر دوستان درش بازی.
یه مقداری فضای متفاوتی داره برای کسانی که حالا خسته شدن از این کمدی های کم مایه و نازل در پالتو شتری. توی جشنواره ما این فیلم رو دیدیم، فیلم متفاوتیه، تلاش کرده که دست کم متفاوت باشه، بازی ها همینطور، موضوع یه مقداری آمیختگی با فلسفه داره و موقعیت های طنزآمیز و البته قابل نقده، ولی با این فیلم های کمدی متفاوت. یعنی کسانی که میخوانی تجربه دیگرگون داشته باشن ممکنه با رضایت از سالن بیرون بیان. بله بفرمین.
خبر بعدی در خصوص فیلم لیلاش هستش که مهران احمدی در واقع اومدن انتقادی کردن از وضعیت اقتصادی مردم و گفتن که لیلاش 15 میلیون تومان هم نمیفروشه. چرا آقای مهران احمدی؟ ما قول میدیم همه برای بچه های خوب برنامه گیومه، البته من خودم رو میذارم کنار، دوستان خوبم در برنامه گیومه حتما بیاین این فیلم رو ببینیم و وضعیت فروشش رو به یک سطح خوبی برسید.
کدوم فیلم بود؟
من گفتن که متاسفانه زمان اکران بسیار نامناسبی برای این فیلم در نظر گرفتن، به طوری که اگر 15 میلیون تومان هم بفروشه من کلاهم رو هوا میندازم. اومدن در مراسم اکران خصوصی این فیلم این صحبت رو کردن و گفتن من و تمام عوامل از زمان اکران این فیلم ناراضی هستیم، متاسفانه اکرام مناسبی به ما ندادن، به طوری که حتی در بهترین سینما ها فقط ساعت 12:30، 15:30 و 22:30 این فیلم اکران میشه و طبیعیه که در این شرایط بد فیلم فروش مناسبی رو نخواهد داشت. نه، امیدواریم که فیلمتون هم فروش مناسبی رو داشته باشه.
ایشالله.
و خبر آخر در خصوص فیلمی هستش که نمیدونم بگم که خیلی مورد انتقاد شما بوده یا نبوده، میتونید حدس بزنید در خصوص چه فیلمی هستش؟
خیلی مورد انتقاد بوده؟ الان آره. روی پرده است؟
خانه پدری.
خانه پدری، خیلی خوب. خانه پدری، البته یه مسئله رو من بگم اینجا حالا برای آخرین بار، خانه پدری یک تجربه متمدنانه خیلی خیلی خوب بود برای سینمای کشورمون، برای اینکه یک فیلمی ساخته شد طبق موازین قانونی، بعد طبق همین موازین در شورای پرونده نمایش باید باهاش در حقیقت اصلاحاتی صورت میگرفت برای اکران عمومی، صورت نگرفت. دوستان یه تبانی گویا کردن، یک داستان تبلیغاتی را افتاد برای اینکه فقط یک فیلم از توقیف خارج بشه بدون اصلاحات. قوه قضاییه برخورد کرد، فیلم با اصلاحات الان روی پرده است، ولی تعداد سینماهای کمی در اختیار داره من دیدم پیامک هایی میفرستن که مثلا تبریز آیا این فیلم اکران میشه نمیشه، خیلی جاهای دیگری منتظر هستن که فیلم رو ببینن. فیلم خیلی از نظر من فیلم خوبی نیست، ولی حالا که اکران شده مردم